شرح توحید صدوق، استاد آیت الله سیدان، 24/10/93.
الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الذي عجزت الملائكة على قربهم من كرسي كرامته وطول ولهم إليه وتعظيم جلال عزه وقربهم من غيب ملكوته أن يعلموا من أمره إلا ما أعلمهم وهم من ملكوت القدس بحيث هم من معرفته على ما فترهم عليه أن قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. از كتاب شريف توحيد الصدوق باب دوم، باب توحید و نفی تشبیه، روایات منقوله از معصومین علیهم السلام قرائت میشد، مورد بحث بود. حدیث 13 مطرح بود که از وجود مبارک آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده است. حضرت در بین خطبه خوندن بر منبر در کوفه شخصی از حضرتش سوال کرد و به حضرت عرض کرد صف لنا ربک تبارک و تعالی لنزداد له حبا. حضرت هم مقداری حالتشون حالت مثل انسانی که خشمگین شده باشد در اون حالت و فرمودن از صلات جامعه مردم جمع شدند و حضرت مطالب رو بیان فرمودند. قسمتی خونده شد به این آیه شریفهی که خوندم و حضرت در بین صحبتشون آوردن رسیدیم. این هم به مقدار لازم صحبت شد که در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق حضرت فرمودن که اگر تمامی ذخایری که در خلقت هست از معادن و اون چه در دریاهاست از لؤلؤها و گوهرهای نفیس، خداوند متعال به بعضی از بندگانش عنایت کند، چیزی از ملک او کم نمی شود. این صحبت آخری بود که پس از قسمت اول خطبه قرائت شد. ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال، از این چاپی که من میکنم صفحه 49 توحید صدو. ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال و زهکت عنه اصداف البهار من فلذ اللجین و سبائک الاقیان و نزائد المرجان لبعض عدیده لما اثر ذالک فی جوده. اگر این لطف و اعطار رو داشته باشه، این جود خدا رو زیادتر نمی‌کنه. در این جهت اثرگذاری برای چنین کار اثرگذاری نخواهد بود و جود خدا رو بیشتر نمی کنه، از ملک خدا هم کم نمیشه. ولا انفد سع شما عنده ولا کان عنده من ذخائر الافضال ما لا ينفده مطالب السؤال ولا یخطر لکثرته علی بال لأنه الجواد الذي لا تنقصه المواهب ولا ينحله إلهاه الملهين وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اینو خوندیم، صحبت کردیم، خوندم که زمینه صحبت مقداری مشخص بشه، چه اینکه فاصله زیاد شد به اضافه تعطیل مرسوم و معمولی که رسمی بوده، به اضافه باز بندم به خاطر وقت مزاجیم یه مقدار باز دیرتر شروع شد، الان هم در یه وضعیت مناسبی نیستم، ولی دیگه گفتیم انشاءالله که تا بتونیم تعدیل نکرده باشیم. تا اینجا صحبت شده بود. در ارتباط با این آیه اشاره‌ای شد که یک مقداری مناسب به نظر میرسه که بازش کنیم، بیشتر و بیشتر باز بشه بهتر. وان این که این آیه شریفه مثل ده ها آیه دیگر و مثل ده ها احادیث دیگر اعلام این می کند که فاعلیت حضرت حق فاعلیت بالاراده است. خدا فاعل بالاراده است، فاعل بالمشیه است، یعنی کائنات و هستی در ارتباط با ذات حضرت حق نیست، در ارتباط با اراده حضرت حق است. نفس ذات وجود مقدس حضرت حق علت وجود اشیاء، سبب وجود اشیاء نیست نفس وجود حضرت حق، بلکه ذات مقدس مختار اراده اش سبب تحقق اشیاء است، فاعل بل اراده است. تفاوتش هم که خیلی مشخصه که در فلسفه ذات علته و علت تامم هست و این از حرفهاییست که در فلسفه هر کس کمی ورود داشته باشد به خوبی میداند که اکثر فلاسفه وضعشون اینه که ذات مقدس حضرت حق است، علت خلقت و علت تامه هم هست، یعنی به گونه ایست که ضرورت دارد تحقق فعل از حضرت حق، باید عمل کند، علیهن یفعل. ولی در وحی بیان روشن فراوان اعلام این میشه که خیر، ذات مقدس حضرت حق فاعلیت بالاراده داره، فاعل مختاره، لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. اون وقت چون این چنین است، هر چی که تحقق پیدا میکنه به اراده اوست، به مشیت اوست و فاعل مختار است. یعنی همین که گفتیم هیچ ضرورتی نداره که کار کنه، بلکه لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، و مختار معناش اینه. اون وقت در فلسفهشون به این مشکل برخورد کردن که پس مختار بودن خدا چه میشه اگر باید عمل کنه؟ صریح گفتن و تصریح کردن که مقصود از مختار اینه که میداند چه میکند و به فعلش راضی است و از خارج چیزی مجبورش نمیکنه. مختار اینه، نه اینکه بتونه ترک کنه، بشود ترک کنه، نه باید عمل کنه. پس مختار چی میشه؟ تکرار دارم میکنم، تصریح کردن فراوان و متعدد و به صراحت گفتن مقصود از اختیار در ارتباط با خدا که اگر گفته بشه پس خدا مجبور شد که علیه هم یفعله، باید عمل کنه، پس این مجبوره به عمل کردن. به این بسیار نادرسته که خداوند رو بگه مجبور است. میگویند که نه، مجبور نیست. چرا؟ چون از خارج که چیزی وادارش نمی کنه. معنی اختیارم اینه، آگاهی به فعل و راضی بودن از فعل خود، این کفایت در معنی اختیار. امکان ترک فعل خیلی لازم نیست. صحت الفعل و ترک نیست، بلکه یجب ان یفعل. در عین این که اگر وارد این بحث بشیم که حالا پیش آمد چند کلمه دادم عرض میکنم، گفته بشه که خیر، اونها هم که دارن وقتی قدرت خدا را معنا میکنن میگوین انشاء فعل و الم یشع لم یفعل. در کتب مربوطه وقتی قدرت رو معنا میکنن اینجور میگوین انشاء فعل و الم یشع لم یفعل. پس یعنی چی؟ یعنی لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. ولی خیر، همینجا وقت تصریح میکنن که چی؟ که قضیه اینجا کمی دقت داره، قضیه شرطیه که این میگیم اگر چنین اگر چنان منافات با وجوب مقدم و نتیجتاً وجوب تالی نداره، کما این که منافات با امتناع مقدم و امتناع تالی نداره. یعنی میگیم که انشاء فعل و الم یشاء لم یفعل، ولی شاء و فعل و یجب ان یشاء وجوب مقدم و به نتیجه وجوب تالی، وجوب مشیت و وجوب فعل. مرحوم هاشم حسینی صاحب توضیح المراد که یک کمی با یک تعبیر تندی گفتن مسئله رو، حالا من در این ساعت گفتم، ایشان میگوید که این که این چنین تعبیر کردن برای فرار از رمی تکفیر است. یعنی این تعبیر کردن، میگن ما میگیم انشاء افعل الا ما شاء الله میفعل، ولی وقتی کسی وارد باشه در جریان میبیند که تصریح هم کردن به این که شاء بل وجوب یجب ان یشاء و به نتیجه یجب ان یفعل، و این تعبیر رو کردن به خاطر فرار از چنین جریانی. در هر حال پس این نکته مربوط به این قسمت از بحث به خاطر شهید باش که یک حرف اینه که ذات مقدس حضرت حق، ذات مقدس علت خلقت است. وقتی اینجور باشه، چون ذات ازلی است، خلقت هم باید چی باشه؟ ازلی. ذات ازلی است و چون ذات علت است پس باید انجام بشه، تام است، باید انجام بشه. ولی اونجا که در وحی است چیز خیر، حالا بحث استدلالیش وارد نمیشم دیگه، صرفا دوتا مبنا رو بردتون رسید. اما در وحی خیر، در وحی ذات مقدس فاعل مختار و ذات علت خلقت نیست، ذاتیست مختار، چون مختار است لهو ان یشاء و لهو ان لا یشاء. دیگه پر است از این قبیل آیه که اینجا خوندیم، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید. هر جای قرآن رو باز کنیم آیه متناسب با این معنا میبینیم. بله بله بله، البته علت اصطلاحی فرضی میداریم بگیم، یعنی علتی که باید عمل بکند و تام است و باید عمل بکند. ولو معنی سبب بودن، سبب بودن، چون بالاخره سبب اون اراده چیه؟ سبب اون اراده ذات مقدسه. منتها ذات، نه نفس و ذات، نکته باز اینجاست، در همین جام ذات مختار. چون اگر نفس ذات باشه از مختار یادمون بره، باز چون ذات ازلی است، اراده بود ازلی باشه. بذار من گاهی تعبیر کردم، گفتم آقایون از مختار بودن به معنای خاصی که همون لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، از این مختار بودن غفلت میشه و غفلت بکنن. این مختار بودن رو باید مطرح کرد و کاملا در نظر داشت. ذات مختار سبب است، چون ذات مختار است لذاست که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. ولی نفس و ذات اگر باشه از اختیار غفلت بکنیم، مطلب به همون جبر برمیگرده. در هر حال این تذکری بود که در ارتباط با این جمله به عرضتون رسید، که متاسفانه خب معمولا این کتب فلسفی که مراجعه بکنید ببینید تصریح به همین شده که در خیر ذات، گاهی هم تعمیل شده که اتفاقا یادم میاد گفتم اون جلسه که قبل از تعطیلی گفتم که در نهایه ایشان در صفحه 161 از 163 از این کتاب نهایی که بنده دارم، وقتی این قسمت رو وارد میشم، بعد میفرمان که و ما قیل که ان الله تبارک و تعالی فاعل بال اختیار بال اراده و علت خلقت ارادت الله است، ما قیل که علت خلقت ارادت الله است لا نفس و ذات، من از خفه ماقی، از خلف ماقیل هم دیگه داریم بگیم. اون چه قرآن گفته من احسن ماقیل است، نه من احسن از خلف ماقیل. بحث عقلیش هم به فضل خدا وقت خودش شده و کاملا مطلب بیان، اگر اون قسمت هم باز بشه. تتمه خطبه حضرت الذی اجازت الملائکه علا قربه هم، وقت تو این بخشی که خوندم حضرت اینو میفرمند، میفرمند که فرشته ها با قربشون به حضرت حق، با مقام و منزلتشون، با حرص و ولهشون برای شناخت خدا و با طول مدت عبودیت و بندگیشون، فرشته ها با همه این خصوصیاتشون کارشون به اینجا میرسه که سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، که نخیر ما نمیدونیم. اونها هم اظهار عجز میکنند در ارتباط با شناخت ذات مقدس حضرت حق. الذی اجازت الملائکه علی قربهم من کرسی کرامته، علی قربهم من کرسی کرامته، از مرکز کرامت پروردگار و طول ولههم الی، با اینکه واله بودنشون نسبت به خدا سالیان طولانی، این فرشته ها در حال ولهند و حیرت و تعظیم جلال عزه هستن، و قربهم من غیب ملکوته، و همه اون حقایق مستوره و غائب فرشته ها هستن که از همه نزدیکتر هستن. اینها با توجه به این حرفا عجزت ملائکه که چی؟ که ان یعلمو من امرهی الا ما اعلمهم، عاجزن از این که آگاه بشون از امر خدا مگر اون مقداری که خدا بهشون فهمونده. و هم من ملکوت القدس، بهیس هم من معرفته، با توجه به باز تکرار میشه عظمتشون، باز با توجه به عظمتشون اینها اونچنان هم که حرفشون اینه که لا علم لنا الا ما علمتنا، و هم من ملکوت القدس به حیث هم من معرفتهی علا ما فترهم علی، با همه عظمتشون به حیث کذا، یعنی جایگاهشون جایگاه بسیار مهم به ارزنده ایست، چی میشه؟ انقالو، و هم با توجه به این موقعیتشون حرفشون اینه سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. حالا وقتی فرشته ها وضعشون اینه، فما ظنک ایها السائل بمن هو هکذا، در ارتباط با چنین حقیقتی این سائل که به حضرت گفت که صف لنا ربک، بین خود به خوندن حضرت گفت صف لنا ربک تا اینکه بیشتر خدا رو دوست داشته باشیم، حضرت میفهمن که با توجه به این که مسئله از این قراره، تو چی میخوای در ارتباط با خداوند متعال؟ فما ظنک ایها السائل بمن هو هکذا سبحانه و بحمده، منزه است و ستایش برای اوست، سبحانه و به حمدهی، که این تسبیح و تحمید این خیلی لطیفه که سبحان الله و به حمده، سبحان ربی الاعلی و به حمده و امثال این ذکرها، اینا هم به گونه ایست که هم تنزیه و هم نفی تعطیل. میدونید دیگه ملاک مسئله توحید نفی تعطیل است و نفی تشبیه، باید کار به تعطیل نرسه که نیست، که یه وقتی شاید عرض کردم اونم خیلی خسته نشده باشید کمی با این رو صحبت کردن هم داره که به تعطیل نکشه، که اون معلمی بود که کمونیست بود سر کلاس، یکی از بچه ها میخواست انشاشو بخونه و گفت به نام خدا، اون کمونیست بود گفت به نام خدا، این خدایی که گفتی به نام خدا، این خدا رو دیدی؟ نه. چشیدیش؟ نه. بویدیش؟ نه. لمسش کردی؟ نه. شنیدیش؟ نه. خدا باید چی خودت معطل کردی؟ چی نیست دیگه؟ دیگه نگی به نام خدا، بخون رد. اونم گفت جناب معلم فهمید که شما عقلتونه دیدین؟ نه. عقلتونه چشیدین؟ بودم نه. بویدین؟ نه. شنیدین؟ نه. لمس کردین؟ نه. گفت باید جواب بدین و عقل نداره. به نفع نمیکشه وقتی اینو نیست نیست هی تنزیح و پس نیست. خیر، نفی تعطیل و نفی تشبیه، این دوتا معیار توحیده. سبحانهو نفی تشبیهه، به همده نفی تعطیله. پس این حقیقتی هست که داره این حقیقت ستایش میشه و به همده میگیم. و سبحانهو نفی به اصطلاح تشبیه هست، به همدهی نفی تعطیل هست. اینجا حضرت فرمودن که بله سبحانهو و به همده لم یحدث فیمکن فیه تغییر و الانتقال. ذات مقدس حضرت حق ذاتی است که هیچ نوع در این ذات تغییری، تحولی، انتقال من حالت الی حالت، همه این حرفی که در ممکن معنا داره اونجا اصلا معنا نداره، چون همه اینها در ارتباط با موجودات است که ممکنن حادثن، و چون ذات مقدس حادث نیست تمام این عوارضی که صحبت میشه اونجا راه نداره. لم یحدث فیمکن فیه تغییر، چیزی که حادث شده عوض میشه، از حالی به حالی میشه تغییر پیدا کرده. ولی انتقال و لم یتصرف فی ذاتی بکرور احوال، این که زمان ها داره میگذره، هزاران سال، میلیون ها سال، این تغییری در ارتباط با ذات مقدس از بخ پیدا نمیشه، تصرفی در ذات نمی کنه. این گذشته زمان، گذشته زمانه که در هر چیزی تصرف میکنه در او خیر. ولم یتصرف فی ذاتی بکرور الاحوال ولم یختلف علیه حقب اللیالی و الایام، و همچنین در ارتباط با حضرت حق سالهای متمادی، شبها و روزگارها، گذشت روزگارها و شبها، اینا در ذات مقدس حضرت حق اختلاف ایجاد نمی کنه. این کلمه هم از کنم جمع کنم از دکه دیگه خستم نجیب خودم خسته شدم. الذی ابتدع الخلق علی مثال علی غیر مثال امتثل، خلق را که ایجاد کرده. ببینید باز اینجا ملذی ابتدع الخلق، اگر خلق در ارتباط با ذات مقدس باشه که ازلیست، ابتدع معنا نداره. بدیع السماوات والارض است، بدیع ایجاد اشیاست، ایجاد میکنه اشیاره. ابتدع الخلق، اون هم ابتدع، نه اینکه نسخه برداشته باشه از برنامه های قبلی که یک نعوذ بالله اله دیگری بوده اون یک کاری کرده، حالا این از برنامه های او داره نسخه برمیداره مثل او خلق میکنه. خیر، ابتدع الخلق علی غیر مثال امتثله، که از اون مثال هم مثال گرفته باشه. ولا مقدار احتضا علیه من معبود کان قبله، و نه اینکه در ارتباط با این اشیایی که خلق کرده باز پیروی کرده باشه، نسخه برداری کرده باشه از کاری که معبود قبلی یعنی خدای قبلی کرده، این هم داره از اون نسخه برداری میکنه، ایجاد میکنه. این حرفا نیست اصلا. ولا مقدار ابتدع الخلق علا غیر مثال، و همچنین علا غیر مقداری که احتضا علیه گرفته باشد بر اون جریان و مقدار از معبودی که از خدایی که کار قبل هم چیزی نبوده. این هم باز دیگه دنبالش بشه برای بعد انشاءالله. اللهم صل علی محمد. اینجا تو این قسمت اخیر دیگه نخواستم بکنم، معلوم آقای سید قمی اینجا بعد انشاءالله بکنم که میخوام بگم که اینجا باز موضع گیری در مقابل پلاس نداره.